رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به بخش دیگری از مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. ثبت نام داوطلبان مقام کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان را شروع می کنند. تظاهرگران قرقیز برای مدت یک شهرهای اصلی این کشور را بستند. عبدالرشید دوستم از مردم افغانستان عذر پرسید و جایزه نوبل در بخش فیزیکا را دو دانشمند از بلژیک و بریتانیا صاحب شدند. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند به زودی ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور را شروع میکنند. عبدالمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات بر رادیو آزادی گفت حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی 210 هزار امضای لازم برای ثبت نامزدهای خود را جمع کردند و تفتیش درست امضاها ادامه دارد. با گفته او با انجام این کار ممکن است تا چند روز دیگر نام آنها اعلان شود که حق شرکت در انتخابات را خواهند داشت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دادگاهی در شهر مسکو یک سرباز سابق معیوب را با گناه حمله به افسر پلیس و شرکت در تظاهرات ضد حکومتی در میدان بلات نه گناهکار دانست و به معالجه در شفاخانه روانی محکوم کرد. میخائیل کاسینکو هنگام خدمت در صف ارتش روسی از سرش جراحت برداشته و سندی معیوبی دارد. دادگاه گفته است که به دلیل معیوبیش این را او را به زندان انداختن نمیتوانند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته میخائیل کاسینکو و دو تظاهرگر دیگری روس را محبوسان وجدان خواند. در رابطه با تظاهرات در میدان بلات نه در مسکو که ماه سال 2012 صورت گرفت و به خشونت پیچید، ده ها نفر را در دادگاه های روسیه محاکمه می کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان علیه یک شهروند بنگلادش با اتهام استثمار گروه از هموطنانش پرونده جنایی باز کردند. یک منبع در ساختارهای انتظامی به رادیو آزادی گفت که فردی متهم به جنایت 8 مهاجری بنگلادشی را از راه فریب به تاجیکستان آورده و غلاموار کار فرموده است. به قول همصحبت ما، مهاجران بنگلادشی در ساختمانهای دوشنبه از صبح تا شام کار کرده و پولی ناچیز می گرفتند. اگرچه در روسیه استثمار مهاجران کاری تاجیک در زیاد دیده می شود، اما استثمار خارجیان در تاجیکستان تا کنون دیده نشده بود. عبدالرشید دوستم جنگ سالاری سابق افغان برای نقش خود در جنگ داخلی افغانستان از مردم این کشور عذر پرسید. دوستم در یک بیانیه کتبی در روز 7 اکتبر گفت که فرصت آن رسیده است از مردم افغان که بنابر سیاست های ما رنج کشیدند معذرت بخواهیم. بار اول است یک جنگ سالاری افغان برای دست داشتنش در نزاهای داخلی افغانستان عذر میپرسد. عبدالرشید دوستم جنگ سالاری ازبک نیز در جنگ های داخلی سال 1992 تا سال 1996 دست دارد و در این جنگ ها 100,000 نفر کشته شدند. زیر بنیادهای افغانستانی پایین رفتند. اشرف خانی نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان روز پیشتر اعلان کرد که عبدالرشید دوستم را معاون اولی خود انتخاب کرده است. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. در قرقیزستان 100 نفر با طلب ملی کردن بزرگترین کان طلای این کشور یک شهرهای اصلی را برای مدتی در ولایت استقلال بستند. یک روز پیشتر از این ماموران پلیس 100 تظاهرگر را که با همین طلب یک مقام حکومتی محلی را گروگان گرفتند با استفاده از گاز اشکاور و نارنجک های بهیز کننده پراکنده نمودند. تظاهرگران تهدید داشتند که اگر کان قمتار را قرقیزستان ملی نکند این منصبدار را زنده به زنده آتش میزنند. 23 تظاهرگر را دستگیر کردند و 4 نفر از جمله دو کارمند پلیس جراحت برداشته است. ماه می امسال هزاران نفر در نزد کان قمتار با طلب ملی کردن آن کان تظاهرات کردند. بعد از این حکومت قرقیزستان مجبور شد با امضای سازشنامه نو شرط های استخراج طلا از طرف شرکت سنترا گولد کانادا را تغییر بدهد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل توصیه داده است کاری محو ذخیره های اسلحه کیمیایی سوریه را بین سازمان ملل و سازمان من استفاده از اسلحه کیمیایی تقسیم کنند. بان کی مون در نامه به شورای امنیت نوشته است که مسئله هماهنگ سازی ارتباط با حکومت سوریه و شورشان را سازمان ملل انجام خواهد داد و کاری تشخیص و نظارت و مشورت های فنی بر عهده سازمان دوم خواهد بود. در مجموع برای این کارها 100 متخصص سفر بر می شود. روز یکشنبه گروه متخصصان سازمان من استفاده اسلحه کیمیایی با محو موشک ها و کلاهک های دارای زهرهای کشنده در سوریه شروع کردند. و پیتر هیکس فیزیک بریتانیایی و فرانسوا انگلرت دانشمند بلژیکی برای کشف یک معمای دشوار موجودیت کائنات سزاوار جایزه نوبل در بخش فیزیک شدند. پیتر هیکس اولین عالم است که سال 1964 موجودیت ذره های هیکس را که ذره های خداوندی هم نامیده می شود کشف کرده است. این ذره ها با گفته دانشمندان به اشیاء وزن می دهند. این فرضیه او را چند پیش با آزمایش ها در یک سرعت فیزای بزرگ اتمی در شویتسری ثابت کردند. برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیک را فرهنگستان علوم شویتسری روز سه‌شنبه اعلام کرد. جایزه 1,200,000 دلاری را مهیری کبر به صاحبانش می سپارند. شما عزیز برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. حالا عنوان چند از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سه حزب تاجیکستان امضاهای لازم برای ثبت نام نامزد انتخابات خود را جمع آوردند. آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری دارد با شیوه مانند به انتخابات تاجیکستان و مقامات رسمی میگویند برای مبارزه با غلامداری زمان معاصر کارهایی را انجام دادند، ولی مشکل همان باقی است. پاسخ پسخندآمیز کاربران ایرانی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. طوری در خبرها نیست گفته ممکن است تا چند روز دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات بگوید که کدام از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان حق شرکت در انتخابات را پیدا کردند. تا کنون 7 نفر در کشور میخواهند در انتخابات روزی 6 نوامبر شرکت کنند، ولی تنها 3 حزب به گفته مقامات توانسته است سندهای لازمی را برای حضور در این کارزار مهم سیاسی به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کند. در این باره همکار ما شهلای گلخواجه گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان میگوید آماده است نامزدهای پیشنهادی حزب حکومت خلق دموکراتی امومالی رحمان، حزب اصلاحات اقتصادی اولین بابایف و حزب اگراری طالبک بخاریف را ثبت نام کند. رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان عبدمنان دودایف به رادیو آزادی گفت
در مورد اومدش قرار دارد همین این توپاگه تمام کنیم، اگر سنجیدن امضاهای ما ممکن فقط جلسه دعوت نکنیم و مسئله به خیلی گرسی حال میکنیم به خیلی میکنیم طرف نام زده ما کتا اخیران هست روی 11 هم هست فقط میکنیم به خیلی میکنیم روزی ممکن
در حالی که به ظرفیت حزب حکیم در جمع‌آوری امضاها کسی شبهه ندارد، چون شمار اعضای آن 230,000 نفر گفته می شود، بسیاری ها اظهار حیرت می کنند که چطور احزاب کوچکتر توانستند در مهلت کوتاه شمار ضروری امضاها را گرد آورند. به این ترتیب روند جمع‌آوری امضاها به عقیده کارشناسان نمی تواند بیانگر توانمندی های حقیقی این حزب ها باشد. تحلیلگر تاجیک رجب میرزا می گوید
در جریان انتخاباتی چند اکسیا یا اقدام هایی که از جانب حزبی وحدت اسلام یا نیروهایی که در اطراف اتحاد نیروهای اسلامی تاجیکستان جمع آوردن انجام گرفت و در خاطره ها باقی ماند. اما اون حزب هایی که مثلا حتی ما نخوردیم که یکان نفر به جانبداری اونا امضا جمع کرده باشد، به همین اصل راضی میشوند که اونا به هیچ وجه نمیتوانند در جامعه ایران تأثیری از خود بگذارند و
جناب میرزا می افزاید به اسانی جمع‌آوری شدن امضاهای ضروری از سوی برخی حزب‌ها بار دیگر ساخته بودن این معرکه را ثابت نمود. در شبکه‌های اجتماعی نیز شیوه جمع‌آوری امضاها بحث زیادی را به بار آورد. عکسی که محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه فیسبوک که روز 8 اکتبر خود با گردآوری امضاها به جانبداری نامزد یگانه مخالفان عین حال به نظر و مشغول شد، برخی را وادار کرد از ناتوانی این حزب حرف زنند، ولی برخی دیگر گفتند برعکس این روی روز کرونای جمع آوری امضا هست. خود کبیری گرفتن امضای مردم را یک کاری نهایت مشکل و گاهی امکان ناپذیر نمید و گفت در طول 2 ساعت توانسته است همگی 10 امضا گیرد و همچنین با برخورد مختلف ساکنان نویه شامنصور روبرو گردد.
در اون سه کوچه که من داشتم در همه خانه‌ای که در آمدن یگان کس نگفت که امضای ما را گرفتند، فقط گفتن که پاسپورت ما را بردن یا شناسنامه ما در این یونی دارد، ولی گفتن که به یگان نامزد امضا مونده، گفتن که نه. پس این امضا از کجا جمع شد؟ کی رفت در خانه آنها؟ یگان کس نرفته بود است در از نمایندگان حزب ما. در صورت من چون این صلاحیت کمیته مرکزی انتخابات است، خود حزب است، چیزی گفتن نمیتونم که ساختاری کاری کردن یا نه، ولی اون واقعیت که خودمون میدونین اینجا موردن کاری آسان نیست.
جناب کبیر میگوید تا کنون ستاد اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان بیش از 180 امضا گرد آورده است، ولی پیشگویی کردن دشوار است که در دو روزی باقی مانده امضای کافی جمع آوری خواهد شد یا نه. از این خاطر به گفته او آن اعضایی که چندان شناخته نیستند اما میگویند امضاهای ضروری را گرد آوردند باید هنگام اعلان ارقام با احتیاط باشند. این در حالی است که کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اخیرا مهلت جمع آوری امضاها را از 7 اکتبر تا ساعت 6 شام 10 اکتبر دراز کرد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی 7 نامزد پیشبری شدند. شهلوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش شهلا که در تارنمای رادیو آزادی هست، یک نفر خود را بابا معرفی کرده و نوشته است که ازمه بازی یعنی مسخره بازی ادامه دارد. اگر قانون در تاجیکستان می بود، این سه حزب کیسگی یک فایزی هم آواز نمی گرفتند. و شما هم شنونده ارجمند می توانید نظر خود را مثل این دوست ما بنویسید از منبر آزادی رادیو آزادی که تارنمای است azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
در آذربایجان نیز مردم به انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند که روز 9 اکتبر برگزار می شود. بسیاری ها انتظار دارند که رئیس جمهوری فعلی الهام علیف در این کارزار سیاسی پیروز می شود و چند سال دیگر در آذربایجان حکومت خواهد کرد. اما خبرنگاران رادیو آزادی در باکو می گویند شاید این اولین انتخابات آذربایجان خواهد شد که مخالفان در این معرکه تاثیر غیر انتظاری خواهند گذاشت. همکارم سلیم ایوب زاد گزارش می دهد.
اگر در گوشه از کوچه پرازدحام پایتخت شکوفان آذربایجان استاده لحظه به اطراف نگری، خواهید دید که جهان ظاهرا خیلی با سرعت بلند حرکت میکند. اما از رهگذر اگر پرسید که 5 سال آینده کی رهبر کشور خواهد شد، پاسخ او گویا با خراش وقت را باز میدارد.
شبهی نیست که الهام انتخاب خواهد شد و پرزیدنت می شود. علاج نیست.
نظرسنجی ها، تاریخ و حس همگی نشان می دهند که رهبر خودکامه آذربایجان الهام علیف رای های انتخابات 9 اکتبر را به اصطلاح روفته می برد. غلبه‌ای که از پیش معلوم است بر رهبر 51 ساله میراثی امکان می‌دهد دور سوم بحث برانگیز و به گونه قانونی شده ریاست را به دست گیرد و نظام فعلی را ادامه دهد. اما فرق قابل ملاحظه این است که اولین بار احزاب و گروه‌های مخالف حکومت آذربایجان در شورای ملی متحد شدند و نامزد یگانه خود را به میدان آوردند. در همه انتخابات‌های گذشته چنین حالت دست نداده بود. از روی این دو نشانه خود، یعنی نتایج از پیش معلوم انتخابات و نامزد یگانه مخالف، وضعیت آذربایجان با تاجیکستان خیلی مانند است. در تاجیکستان نیز بسیاری ها بر اینند که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات 6 نوامبر پیروز خواهد گشت. اما اولین بار حزب و گروه های مخالف دولت در یک جبهه به هم آمدند و حقوق شناس آین حال با بانظرها را نامزد کرده اند. در آذربایجان اول نامزد پرآوازه فیلم نامه نویس و کارگردان سینما رستم ابراهیم بیکوف را نامزد کردند، اما به سبب آن که وی سالهای اخیر بیرون از آذربایجان زندگی کرده است، کمیسیون انتخابات این نامزد را به قید نگرفت. ائتلاف مخالفان آذربایجان آنگاه رو به نامزد آورد که چندان مشهور نیست. تاریخ شناس 61 ساله و سابق وکیل پارلمان جمیل حسنلی ابتدا انتخاب خوبی نمودار نشد، اما آغاز معرکه نشان داد که او ناطق برجسته و جسور است که طبیعت صحنه سی کشور خود را خوب می‌داند. و در اولین بحث تلویزیونی چنین گفت:
حزب حاکم تا بند پا غرق فساد است. حکومت الهام علیف تا زانو و خود الهام علیف تا گلو به فساد غوطیده است.
این بحث بیشتر به سرک مانند بود که خود علیف در آن شرکت نداشت، اما 8 نامزد دیگر طرفداری او به حسنی در می‌افتادند و یک بار حتی او را با قوطی آب زدند. رقیبان با استفاده از وقت دولتی در تلویزیون حسنلی و مخالفان رژیم را تحقیر کردند و آنها را سگ و همجنس باز و زنان آنها را فاحشه خواندند. عضو حزب حاکم سیاوش نوروزوف عنوانهای علمی حسنلی را که مؤلف چندین کتاب درباره دوره جنگ سرد و مناطق قره‌باغ و نخجوان آذربایجان است رد کرد.
تو عالم هم نیستی، تو یک جوگی هستی و در کوچه میزیستی و بعد از انتخابات هم در کوچه خواهی ماند. جمیل حسنلی.
مشاهدان میگویند دشنام و تحقیرهای زهرآمیز معرکه مردم را از سیاست دلمانده کرده اند. الخان شاهین اوغلو مدیر مرکز تحلیلی اطلس در باکو میگوید این استراتژی به فایده علیف است که خود را بالاتر از این جنجال ها میگذارد، کم ظاهر شده و خیلی کم مستقیما به مردم مراجعه میکند.
بو انسانان سیاسی پروسسه
متفاوتی مردم نسبت روندهای سیاسی پدیده منفی است و آن به فایده حکومت است، زیرا در چنین حالت آنها به تلاش زیاد هم می توانند در انتخابات پیروز شوند. اگر توجه کرده باشد حزب حاکم حتی فکری ندارد که در باکو راهپیمایی کلانه سازمان
میتینگ اما کنارجوی علیف از صحنه بس در نبد خود به حسن لی امکان داد که با استفاده از این فرصت ها نقطه های ضعف حکومت از جمله فساد زدگی آن، وعده های اجرا نشده، به مناطق آفشور رفتن سرمایه های کشور، خرید قصرها در کشورهای خارجی، حساب های بانکی اهل عائله رئیس جمهور را به نمایش گذارد. سخنانی های حسن لی در منطقه ها هزاران نفر را گرد آوردند و به تظاهرات تبدیل یافتند، اما بسیاری از طرفداران او شکایت میکنند که هدف حمله و تعقیب قرار یافتند. چند روز پیش سخنگوی حسنلی اقتر کلولیف هدفی حمله قرار گرفت و بعد از آن زندانی شد. مقامات آذربایجان انگیزه سیاسی داشتن این رویدادها را رد میکنند، اما سازمان ملل، اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از فشار دوامدار به فعالان سیاسی، ژورنالیستان و تبلیغگران نامزد مخالفان اظهار نگرانی کردند.
همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش میداد و بعد از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. یک بیانیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در باره ایران هیاهوی رامیانی کاربران شبکه های اجتماعی در این کشور و خارج از آن برانگیخت. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفت اگر ایرانیان آزاد می بودند شلوار جینز می پوشیدند و موسیقی غربی گوش می کردند. کاربران ایرانی به این بیانیه نتانیاهو با خشم و غضب و پیسخند هم پاسخ دادند و گزارش را در این باره از همکار ما خیرمان بخازاده می شنویم.
صحبت اخیر بنیامین نتانیاهو که گفته است اگر ایرانی ها آزاد می بودند آنها شیمی جینز می پوشیدند شور را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. صدها ایرانی عکس های خود را با شیمی جینز رنگ آبی در شبکه ها نشر کردند و به نتانیاهو طعنه زدند که از زندگی در ایران بی خبر مانده است. نخست وزیر اسرائیل در نخستین صحبت خود با شبکه فارسی زبان بی بی سی انتقاد را درباره ایران و حکومت آن دریغ نداشت، اما نکته ای که به عصب ایرانی ها تاثیر کرد مربوط به مود بود. او گفت به نظر من اگر مردم ایران آزادی می داشت شیمی جینز می پوشید، ترانه های غربی می شنید و انتخابات منصفانه برپا می کرد. این سخنرانی نتانیاهو موج طنز و پیسخند ایرانی ها و نشست ها عکس جینز پوش های این کشور را به بار آورد. بعضی ایرانی ها صفت کار جاسوس های اسرائیل را به طنز کشیدند که گویا درباره ایران همه چیز را می داند. بنابر تعداد بزرگ پیغام ها، هشتگ جینز و جینز ایرانیان در تویتر و شبکه های دیگر اجتماعی به یک بارگی بالا رفت. هموطن های من جینز آبی می پوشند، موسیقی غربی گوش می کنند و آنها عالی جنابند. شما از ما پشتیبانی نکنید هیچگاه، نوشته است کاربر در تویتر. دیگری نوشته است آقا من چارلی پارکر و فرانک زاپا گوش میکنم، جینز هم میپوشم و در انتخابات آواز میدهم. هرچند تمرکز ناراحتی جینزی کبود بود، اما بسیار کاربران عکس سیدی های غربی و تلفن های همراه را با ترانه های غربی نشر کردند. در ایران پوشیدن روسری و لباس با توازن برای زنها مخصوصا در جاهای جمعیتی حتمی است، اما شیمی جینز را در این کشور زن و مرد برابر میپوشند. سخنان نخست وزیر اسرائیل ایرانی ها را از این جهت حیران کرد که نتانیاهو درباره ایران اینقدر معلومات محدود داشته است. اگر نتانیاهو نمیداند که ایرانی ها جینز میپوشند، پس او چطور میداند که ایرانی ها بمب اتمی میسازند؟ مینویسد یک ایرانی. در اصل من خرسندم که نتانیاهو با این شکل صحبت کرد. اولا او ثابت کرد که درباره ایران چیزی نمیداند و دوم این که او دروغ میگوید، نوشتند کاربران شبکه‌های اجتماعی. یک کاربر دیگر عکس علیرضا احمدی روشن، پسر مصطفی احمدی روشن، عالم رشته هستوی را نشر کرد که ماهی انور در یک سوءقصد در تهران کشته شد. در این عکس کودک در تن شیمی جینز دارد و متن این کاربر نتانیاهو را به کشتار این عالم متهم میکند، نوشته این کاربر گشته و برگشته در توییتر نشر شد. اگر نخست وزیر اسرائیل از شیوه مدرن لباس پوشی در ایران با خبر نباشد، پس میتواند با این فوتوبلاگ سره بیزند. جینز اند الوت مو، نوشتند کاربران شبکه‌های اجتماعی.
و کاربری وبسایت رادیو آزادی هم که خود را جیمز از آمریکا معرفی کرده است با شوخی نوشته است که در ایران پیرزنها هم جنس میپوشند و خودش را دیده است، زیرا چند بار در ایران بوده است. گزارش دیگری داریم درباره مقررات نو گرفتن این روادید برای آنهایی که به لاتویا سفر کردنی هستند، ولی این گزارش پس از یک آگهی کوتاه است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
لاتویا یک کشور عضو اتحادیه اروپا با نظام نرمی روادید و حقیق آمد توجه بسیاری از سایبکاران کشورهای شوروی سابق را به خود کشیده است، ولی حالا این نظام نرم باید تغییر کند، زیرا بعدی پیوستن لاتویا به حوزه کشورهای یورو در اتحادیه اروپا این کشور مجبور می شود که نظام روادیدش را بازنگری کند و مقررات گرفتن حقیق آمد نیز سخت‌تر شود. ساجده میرزا گزارش می دهد.
نرمیش نظام روادید لاتویا برنامه 3 ساله است که در اوج بحران اقتصادی در این کشور روی کار آمد و به صاحبکاران خارجی امکان داد که به عوض سرمایه‌گذاری 71000 یورو در اقتصاد این کشور امتیاز دسترسی به کشورهای عضو شنگن را دریافت کنند. برای اکثر صاحبکاران تاجیک که به تجارت ماشین مشغول هستند، ریگا تخته جهیش یا ترامپلین سفر به بازارهای بزرگ کشورهای عضو شنگن است. اما سرمایه‌گذاران اصلی لاتویا در این 3 سال اساساً صاحبکاران روس و قزاق بودند. حالا که وضع اقتصادی به اعتدال آمده است، مقامات لاتویا تصمیم دارند که این کشور را به منطقه یورو شامل کنند. اکنون در داخل ائتلاف خود نخست وزیر والدیس دامبروفسکیس بحث‌های جریان دارد که این برنامه را ادامه بدهند یا نه. نمایندگان ائتلاف نخست وزیر میگویند امتیاز باید تنها به آنهایی داده شود که سرمایه‌های هنگفت را به اقتصاد این کشور سرازیر می‌کنند. وزیر مالیات لاتویا از 900000 یورو صحبت کرد، اما این رقم هنوز نهایی نشده است. کشورهای دیگر امثال ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا نیز به خاطر سرمایه‌های بزرگ به داوطلبان اجازه اقامت در قلمروهای خود را می‌دهند. به صورت عموم لاتویا در منطقه شنگن شکافی را میماند که از آن اساساً سرمایه‌گذاران روس، چینایی ها، قزاق ها و شهروندان کشورهای پسا شوروی برای وارد شدن به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. زینترس برزینس، مدیری بزرگترین آژانسی املاک در لاتویا میگوید گمان است که حکومت از این لقمه لذیذ که در آن سیاستمداران با نفوذ و بیزنس های جدی وارد هستند دست بکشد.
با گمان من این تصمیم هیچگاه عملی نمی شود، نه امسال و نه سال دیگر. این بسیار یک عقیده احمقانه است، زیرا اینها یعنی صاحبکاران پول زیاد را اینجا می گذارند و این اقتصاد کشور را رو به بالا می برد. این خیلی خوب است.
طبق ترتیب حق اقامت در لاتویا، صاحبکاران می توانند در 1 سال 1 روز در این کشور زندگی کنند و بعداً سفر خود را در هر کشور دیگر اتحادیه اروپا ادامه بدهند. نمونه روشن این شیوه اقامت الما شلابایوا، همسر بانکداری فراری قزاق مختار ابلیوزف است. ماه می سال روان پلیس ایتالیا در پی یک رید او را با دخترش به قزاقستان دیپورت کرد. پلیس گفت که شلابایوا سند حق اقامت در لاتویا را داشته است. اما طوری از گفته های مقامات معلوم می شود نرمیش نظام می گرفتن حق اقامت میلیون ها یورو را به این کشور وارد کرده است. به گفته مقامات از آغاز این برنامه حدوداً 7000 صاحبکار اساساً از روسیه سند حق اقامت را دریافت کردند. از روز قبول برنامه تا حال بیش از 600 میلیون یورو به این کشور وارد شده است. بنابر حساب اقتصاددان ها این رقم در سال 2015 می تواند به 1 میلیارد و 700 میلیون یورو برابر شود.
ساجده میرزا گزارش می داد. بعد از یک‌آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده و استثمار شهروندان در خارج از کشور، این نوع جنایت همچنان زیاد می‌شود. سازمان‌های بین‌المللی میگویند که سالانه ده‌ها مهاجر تاجیک در روسیه غلاموار استفاده می‌شوند و بعضی از دختران تاجیک تا حال به دام قاچاقبران می‌افتند و روزهای سیاهی را در خارج پشت سر می‌کنند. در این باره همکار ما در دوشنبه سروناز روح‌الله گزارش می‌دهد.
متخصصان میگن با وجود تلاش های حکومت برای جلوگیری از قاچاق انسان تا هنوز در تاجیکستان یک نظام استواری ضد این پدیده ساخته نشده است. با تاکید آنها از یک سو ضعف نهادهای موجوده نقش عمیق داشته باشد، از سوی دیگر افزایش مهاجرت و وضع مشکل اجتماعی خانواده ها و زیاد شدن حادثه های قاچاق انسان سبب گشته است. شهاب الدین میرزا احمدوف نماینده کمیته کاربوزنان در حاشیه جلسه کاری جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در 9 ماه سال جاری 17 موردی خرید و فروش انسان ثبت شد که نظر به همین دوره سال گذشته 6 مورد بیشتر است. با گفته او در این مدت مردان و زنان و کودکان قربانی قاچاق شدند. مردها در جستجوی کار به روسیه سفر میکنند و بیشتر اینجا به غلامی گروه های جنایی میافتند، اما زنان بیشتر فریفته وعده قاچاقبران کشورهای عربی گشته در آنجا هدف استثمار شهوانی قرار یافتند. در تاجیکستان تلاش به این است که از چنین حادثه ها پیشگیری به عمل آید. جناب میرزا احمدوف گفت
حالتی که مثال روزهای نزدیک اشکار شده بودیم در شهر خوجند است، وقتی که در وقت انتقال دادن دو زن یک شهروند جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات حفظ حقوق دستگیر کرده شد که اونها پتی امروز پرونده جنایتی مثال آغاز کرده شده است و تفتیشات پیشکی ادامه دارد.
قیام الدین میرعلیف یک مسئول کمیته کار با جوانان تاجیکستان که فعلا کاتب گروه کاری کمیسیه بین اداروی مبارزه بر مقابل خرید و فروش آدمان را بر عهده دارد میگوید اخیرا این پدیده گسترش مییابد که حالتهای قاچاق انسان بیشتر در ناحیههای نزدی مرزی صورت میگیرد. از این رو به گفته او گروه کاری آنها میان اهالی این مناطق کار میبرند، هرچند به باوری میرعلیف قربانیان قاچاق انسان بیشتر زنان و کودکان و جوانان هستند، اما شیوه انتقال آنها وابسته به میلشان گوناگون است.
روسیه بیشتر اون نوعی خرید فروش پذیرفته می شود که با مهاجرت مهنتی مایل دارد، یعنی از این لحاظ در آنجا نیز خال به نظر می رسد. اصلا دولت هایی که با آنجا شهروندان تاجیکستان بیشتر انتقال می شوند این دولت های متحده عرب هستند، این فدراسیه روسیه هست، قسمان جمهوری خلقی خطای هم هست.
اما تلاش های پیشگیری نه همیشه بوبرورند. دلبر بوبوکالونو و رهبر سازمان زن و زمین بر رادیو آزادی گفت زنان و دختران در ارزوی جای کار و معاش خوب به دامی آدم ربایان میافتند.
تیما بودن از اینجا سوار میکنن، از اونجا ارتباط میگیرن، یعنی از وقتی که وقتی مشاهده میکنن که کسی دیگر دیگر طرف میبرد و تماما خانوی دیگر خب مخبر میشن، البته این دیر بود.
همچنین دلبر بوبوکالونوو افزود که فعلا در پناهگاه شلتر در سوخت چند نفر از زنان و دخترانی که قربانی قاچاقبران شدند مرحله احیا را به سر میبرند و میانی آنها نیز دو نفر مردان تاجیک نیز هستند که در روسیه تومای قاچاقبران شده زخم های روانی برداشتند. در همایش جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان که با شرکت نمایندگان وزارت های معارف و کارهای داخلی، اگنتی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور، کمیته های کار با زنان و اویله و اوید با کارهای دین برگزار شد. همچنین برنامه مجموعی مبارزه با خرید و فروش آدم در تاجیکستان برای سالهای 2011-2013 بررسی شد، اما ظاهرا در شیوه کار این نهادها پیشنهادی نوی به میان نآمد. سروینوز روحلو، رادیو آزادی دوشنبه.
و در دقایق پایانی برنامه اخباری ورزشی را از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات کشوده آوستریا اوید با سومو 4 مدال به دست آوردند. در این مسابقات که در شهر کیوساو برگزار شد، ورزشکاران 3 کشور آوستریا، آلمان و تاجیکستان شرکت داشتند. نماینده تاجیکستان زویر جان یوروف هم در وزن بیش از 115 کیلو و هم در وزن مطلق صاحب 2 مدال نقره شد. دو پهلوان دیگری تاجیک اکمل نظری دینف در وزن تا 85 کیلو و فاتح مختارف در وزن تا 115 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، دسته دوشنبه 1 برنده جام سلطان میرزایف فوتبال بازی معروف و مربی ورزیده تاجیک گردید. این دسته در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد بر تیم قرغیزستان با حساب 4-1 غلبه کرد. با دسته غالب دوشنبه 1 جام سلطان میرزایف و مدال های طلا سپرده شد. دسته قرغیزستان با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته دوشنبه 2 که برای جای سوم بر تیم خطلان 2 با حساب 3-0 غالب آمد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نذرالله با این گزارش ورزشی ما را به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رساند. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالبی دیگر شروع می شود تا چند ثانیه دیگر.